آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. خداوند حق باوران، سلام میکنم خدمت سروران. سلام و عرض ادب خدمت شما همراهان گرامی و دوستداران برنامه های کانال تاجیک صدای خراسان، شامتان بخیر باشد. مطرب شریفی هستم، با همراه دیگر از همکارانم برنامه شامگاه را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا الله العظيم.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 22 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 22 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 13 دکبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم هم برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویمی تاریخ خواهد بود. سپس سیر در هنر ایران به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن جاذبه های ایران زمین رو خواهید جنید. برنامه بعدی پرده از آفتاب خواهد بود. سپس اقتصاد تاجیکستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قند پارسی رو میشنوید. برنامه بعدی تکرار یک گوهر خواهد بود. سپس از شما دعوت میکنیم تکرار جریان شوم رو بشنوید. بعد از آن راهی بسوی نور را خواهیم شنید. برنامه بعدی تکرار ادبستان خواهد بود. بعد از آن برنامه سیاسی بسم شما رسانده خواهد شد. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی.
افزایش 11% واردات چوب و تخته در تاجیکستان. امام علی رحمان: صلح و اعتماد کلید مقابله با تهدیدها و راهی برای توسعه جهانی. و درخشش باکسرهای تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، در بخش اخبار در خدمت شما هستیم. لطفاً پیگیری این قسمت باشید. در 10 ماه سال 2025 تاجیکستان 302 میلیون دلار چوب و تخته وارد کرد که در مقایسه با مدت همانند سال گذشته 11% افزایش داشته است. بنابراین طبق گزارش گمرک تاجیکستان، واردات محصولات چوبی 30 میلیون دلار افزایش یافته است. روسیه همچنان بزرگترین تامین کننده چوب و تخته برای تاجیکستان است و تقریبا 60-65% از کل واردات را تشکیل می‌دهد. طبق پیش‌بینی‌های وزارت رشد اقتصاد، حجم کل واردات چوب تاجیکستان در سال های 2026-2028 همچنان رو به رشد خواهد بود. در سال 2026 افزایش 11.3% در مقایسه با سال 2025 معادل افزایش 302.9 میلیون دلار پیش بینی می شود. در سال 2027 این رقم می تواند 13.6% دیگر افزایش یابد و به 787 میلیون دلار برسد. صلح و اعتماد کلید مقابله با تهدیدها و راهی برای توسعه. این مطلب را امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مجمع بین المللی صلح و اعتماد در اشقابات پایتخت ترکمنستان بیان کرد. رئیس جمهور تاجیکستان از رهبری ترکمنستان و سازمان ملل متحد برای سازماندهی این مجمع بین المللی تشکر کرد و 30 سالگرد بی‌طرفی دائمی این کشور را به مردم ترکمنستان تبریک گفت. رئیس جمهور تاجیکستان رقابت گیاپولیتیکی بحث برانگیز و تضعیف حقوق بین الملل را یادآوری کرد. امام علی رحمان گفت صلح و اعتماد نقش مهمی در پیشبرد رابطه‌های بین المللی، کاهش تهدیدها و خطرها و ایجاد شرایط مطلوب برای همکاری و توسعه پایدار در صحنه جهانی دارد. و افزود تضمین این ارزش‌ها به جامعه بین‌المللی اجازه می‌دهد تا در فضای از درک متقابل و مسئولیت مشترک به چالش‌های پیچیده جهان امروز رسیده کند. امام علی رحمان اظهار داشت که تاجیکستان پیوسته از همه ابتکارات برای تقویت صلح و امنیت در جهان حمایت می‌کند و پیشنهاد سال گذشته به سازمان ملل متحد برای اعلام دهه صلح‌سازی برای نسل‌های آینده را تکرار کرد. شماری از هواداران فلسطین در زندان‌های انگلیس به علت اعتصاب یا گرسنگی طولانی مدت در معرض مرگ قرار گرفتند. فعالان اجتماعی و حامیان حقوق فلسطینیان با برگزاری تجمع اعتراضی در برابر دفتر نخست وزیری انگلیس با حمایت از زندانیان سیاسی هوادار فلسطین و مخالف تامین جنگ افزار برای اسرائیل پرداختند. مشتبه قاسمزاده از لندن گزارش می‌دهد.
تجمع اعتراضی برابر دفتر نخست وزیری انگلیس برای نجات جان شماری از حامیان فلسطین که در زندان‌های انگلیس به علت اعتصاب قضا با خطر مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. مادر یکی از این زندانیان در جمع حاضران است.
نخست وزیر، وزیر دادگستری و وزیر بهداشت و درمان هیچ اهمیتی به خطر جانی این زندانیان نمی‌دهند. همگی اونها نشون دادند موافق نسل‌کشی اسرائیل در فلسطینند و همچنان با شرکت‌های جنگ‌افزارسازی اسرائیل همکاری می‌کنند.
وکلای این زندانیان می‌گویند این افراد به علت اعتصاب قضا در معرض خطر مرگ قرار دارند و یکی از این زندانیان 10 کیلوگرم از وزنش را از دست داده است.
اینها کنار اسرائیلند. دولت انگلیس با حمایت از نسل‌کشی اسرائیل در غزه از قتل انسان‌ها و نابودی شهرها پشتیبانی می‌کنه. اون وقت هواداران فلسطین رو تروریست می‌خونه در حالی که حامیان اسرائیل تروریستن.
4 نفر از هواداران فلسطین که به اعتصاب قضا در زندان‌های انگلیس دست زدند، پارسال به علت تلاش برای توقف فعالیت یکی از شعب کارخانه جنگ افزارسازی اسرائیلی البیت سیستمز در شهر بریسل انگلیس زندانی شدند. دولت انگلیس گروه ضد اسرائیلی فلسطین اکشن را تروریستی نامید و فعالیت آن را ممنوع کرد و حامیانش را به جرم حمایت از تروریسم دستگیر و زندانی می کند.
واقعا شرم‌آوره که 24 نفر از هواداران فلسطین بدون محاکمه در زندانند. جرم آنها از نظر دولت انگلیس هواداری از فلسطین و مخالفت با نسل‌کشی اسرائیل.
خیابان‌های اطراف ساختمان نخست وزیری انگلیس ماهاست صحنه تظاهرات قشرهای مختلف مردم علیه سیاست‌های حکومت انگلیس در حمایت مالی، سیاسی و تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه خط و نشانهای ترامپ برای مینیسولا با بهانه مبارزه با مواد مخدر در قاره یا قطعه امریکا با انتقاد و واکنش‌های روبرو شده است. همکارمان رجبی از نیویورک گزارش می‌دهد.
U.S. fighter jets on the ground in Puerto Rico.
ادامه خط و نشانهای ترامپ برای ونزوئلا به بهانه‌ای که دیگر رنگ باخته. با اقدام آمریکا در سرقت نفتکش حامل حدود 1,600,000 بشکه نفت خام ونزوئلا که دولت آمریکا اعلام کرده قصد دارد آن را به یک بندر خود منتقل کند، بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر برای ماجراجویی بر ضد ونزوئلا به حاشیه رفته و حتی خود ترامپ هم اعتراف کرده تهدید ونزوئلا علتهای مهمتری دارد.
حالا که نفتکش ونزوئلا را توقیف کرده ایم، آیا باز هم میگویید این اقدامات بر ضد ونزوئلا به خاطر مواد مخدر است یا برای نفت هم هست؟
خب این به خیلی چیزها مربوط میشه، از جمله این که به میلیون ها آدم توکار و مشکل دار اجازه دادن به آمریکا بیایند. به زودی حمله زمینی ما به ونزوئلا هم آغاز خواهد شد.
جنگ طلبی ترامپ در قاره آمریکا باعث افزایش نگرانی ها در این کشور و حتی در کشور همسایه آمریکا یعنی کانادا هم شده است.
It will be a quicksand for our
military. اگر این تنش ادامه یابد برای ارتش آمریکا به یک باتلاق تبدیل خواهد شد. این توقیف یک نفتکش اگر به قصد تصرف ذخایر نفتی ونزوئلا و مقدمه‌ای برای اقدام نظامی باشد که البته همینطور هم به نظر می‌رسد بسیار خطرناک است و رئیس جمهور باید در این باره به مردم آمریکا توضیح بدهد.
ادعاهای مرتبط با مواد مخدر یک مشت مزخرف و یک داستان پوششی است که پوششی بودن آن با توقیف نفتکش مشخص شد. هدف واقعی سرنگونی دولت ونزوئلا است که این کار هم نیازمند مجوز کنگره است.
این راهبرد آمریکا فقط تهدیدی برای ونزوئلا نیست، بلکه تهدیدی برای همه ماست. الان خیلی از ونزوئلایی‌ها مثل خیلی از مردم عراق در سال 2003 طرفدار حمله آمریکا به کشورشان هستند. اما وقتی مردم عراق به آن سال نگاه می‌کنند، حسرت می‌خورند که ای کاش آمریکا به کشورشان حمله نکرده بود. درباره ونزوئلا هم همین طور است.
ترامپ در شرایطی به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، حمله به قایق‌ها و تهدید نظامی ونزوئلا را همچنان در دستور کار خود دارد که به نوشته روزنامه واشنگتن پست او در دوره اول ریاست جمهوریش 90 نفر و در این دولت تا کنون حدود 100 نفر از قاچاقچیان بزرگ و سرکردگان باندهای بین‌المللی مواد مخدر را عفو یا مشمول تخفیف مجازات کرده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
همچنان با نشر خبرها بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مراسمی به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد برگزار شد. همکارمان هاشمی از اسلام آباد گزارش می‌دهد.
دلیل روشنی بر این
در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد مراسمی به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برگزار شد. مراسمی با هدف بزرگ داشت جایگاه بانوان در جامعه اسلامی و معرفی شخصیت این بانوی بزرگ به زنان جهان اسلام.
زنان ایرانی در اقتصاد نیست.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد هدف از برگزاری این مراسم را تقویت جایگاه زن مسلمان و یادآوری نقش بیبدیل حضرت زهرا سلام الله علیها در تمدن اسلامی دانست.
در گذشته ما این جلسه رو و این بزرگداشت را به حضور خانم‌های ایرانی برگزار می‌کردیم. امسال در یک ابتکار جدیدی تعدادی از خانم‌های پاکستانی رو هم دعوت کردیم.
حضرت فاطمه زهرا،
شخصیت حضرت فاطمه زهرا به عنوان سرمشق برای تمامی بانوان جهان شناخته می‌شود.
شرکت کنندگان بر لزوم معرفی ابعاد شخصیتی حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان الگو در جامعه امروز تأکید کردند.
جناب فاطمه زهرا سلام الله،
پیروی از حضرت فاطمه زهرا به عنوان الگوی یک زن مسلمان موجب سرافرازی تمامی بانوان در جهان خواهد شد.
حاضرین در مراسم تأکید کردند که بزرگداشت روز زن در سال روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها نیاز امروز جوامع اسلامی است و باید بیش از گذشته به معرفی شخصیت ایشان پرداخته شود. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمعتان میکنیم. باکسرهای تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان به دستاوردهای مهمی دست یافتند. با دست آوردن مدال برنزی و راهیابی به مرحله نهایی بخشی از این دستاوردها است. خسرو خان رحیموف اولین باکسر تاجیک شد که به فینال مسابقات قهرمانی جهان باکس راه یافت. همچنین یک دیگر از باکسرهای تاجیک با اسم اکمل عبیدوف مفتخر به دریافت مدال برنزی در دسته وزنی تا 60 کیلوگرم شد. عبیدوف در نیمه نهایی با باکسر از روسیه باخت و مدال برنزی و جایزه 75000 دلاری را به دست آورد. خسرو خان رحیموف در وزن 57 کیلوگرم در دور اول ورزشکاری از لساتو را با نکاوت مغلوب کرد و در دور دوم نیز به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. در مرحله یک چهارم نهایی او با باکسر از آفریقای جنوبی روبرو شد و با رأی قاطع 5-0 پیروز شد و راه خود را به نیمه نهایی هموار کرد. در نیمه نهایی او با رأی قاطع 5-0 باکسری از ازبکستان را شکست داد و به فینال راه یافت و نام خود را در تاریخ باکس تاجیکستان ثبت کرد. بدین ترتیب رحیم 23 ساله اولین باکسر تاجیک است که به فینال مسابقات قهرمانی جهان راه یافته است. در دوره نهایی رحیموف باید با نماینده قزاقستان مبارزه کند. 23مین دوره مسابقات قهرمانی باکس مردان جهان از 2 تا 13 دکمبر سال 2025 در دبی در امارات متحده عربی در حال برگزاری است. شنوندگان عزیز، در پایان بخش اخبار بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. افزایش 11% واردات چوب و تخته در تاجیکستان. امام علی رحمان: صلح و اعتماد کلید مقابله با تهدیدها و راه برای توسعه جهانی. و درخشش باکسرهای تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان. تشکر که همراه ما بودید. با بخش اخبار در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همین که شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
با نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 22 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 22 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 13 دکمبر سال 2025 میلادی. هزار و پنجاه‌شش سال پیش در روز 22 جمادی الثانی سال 391 هجری قمری بنابر اقوال تاریخی ابن حجاج شاعر مسلمان درگذشت. او در بغداد متولد شد و از سن جوانی به شعر و شاعری روی آورد و با مهلبی شاعری معروف دوستی و معاشرت داشت. از جمله آثار ابن حجاج میتوان به دیوان ده جلدی او اشاره کرد که نسخه از آن در کتابخانه بغداد موجود است. همچنین بخش های از این اثر به طور پراکنده در نقاط مختلف جهان مانند موزه بریتانیا و دانشگاه استانبول نگهداری می شود. صد و 31 سال پیش در روز 22 آذر ماه سال 1273 هجری شمسی مرجع بزرگ و فقیه کبیر میرزا حبیب الله رشتی درگذشت. میرزا حبیب الله رشتی در سال 1198 هجری شمسی در شهر املش گیلان در شمال ایران به دنیا آمد. وی به دلیل هوش بسیار و مطالعات عمیق در علوم اسلامی در سن 25 سالگی به اجتهاد دست یافت. ایشان سپس برای استفاده از معارف دینی راهی نجف اشرف شد و از محضری فقیه بزرگ شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر و شیخ مرتضی انصاری فیض برد. مرزا حبیب الله رشدی پس از ارتحال شیخ انصاری از جمله ارکان مرجعیه بود، ولی هیچگاه خود را برای ریاستی حفظه معرفی نکرد و وجوه شرعی را قبول ننمود. آثار متعدد از این فقیه وارسته و مرجع جلیل بر جای مانده که بدایع الافکار بل اجتماع الامر و نهی از کتب ارزشمندی ایشان محسوب می شوند. سرانجام مرزا حبیب الله رشدی در روزی 22 آذر ماه سال 1273 هجری شمسی در سن 75 سالگی در نجف اشرف درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد. صد و بیست و یک سال پیش در روز 22 آذر ماه سال 1283 هجری شمسی، علمای تهران در اعتراض به ظلم و فساد به شهر ری در جنوب تهران مهاجرت کردند. این مهاجرت در تاریخ مشروطه ایران به مهاجرت صغرا معروف است. در اثر فراگیر شدن ظلم و فساد و فقر و قحطی در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه قاجار، علما که از وضع موجود به شدت رنج می بردند، جهت اصلاح اوضاع و فشار به دولت تصمیم با مهاجرت از تهران به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی از نبیرگان امام حسن علیه السلام و نبیری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در شهر ری گرفتند. این سفر که در روز 22 آذر ماه سال 1284 هجری شمسی صورت گرفت، در ابتدا شامل 2000 نفر بود. پس از چند روز به تعداد متحسنین افزوده گشت و از 10,000 تن فراتر رفت. مظفرالدین شاه با مشاهده و وخامت اوضاع در صدد حل قضیه برآمد و سرانجام با خواسته آنان که تأسیس عدالتخانه در کلی شهرهای ایران، اجرای قوانین اسلام در سراسر کشور و عزل علاءالدوله حاکم ظالم تهران موافقت نمود. این تحسن سرانجام در روز 22 دی ماه سال 1284 هجری شمسی به پایان رسید و با ادامه مبارزه توسط علما و مردم، مظفرالدین شاه مجبور شد که فرمان مشروطه را در 14 مرداد سال 1285 هجری شمسی امضا کند. صد سال پیش در روز 22 آذر ماه سال 1304 هجری شمسی، مجلس مؤسسان در ایران که برای انتقال سلطنت از سلطه قاجار به خاندان پهلوی تشکیل شده بود، مأموریت خود را با تغییر اصولی از قانون اساسی انجام داد. به این ترتیب 153 سال حاکمیت شاهان قاجار بر ایران خاتمه یافت و حکومت 53 ساله رژیم پهلوی آغاز شد. ویژگی های مشترک سلاطین قاجار و پهلوی: استبداد داخلی، بی‌کفایتی و فرمانبری آنان از دولت‌های بیگانه بود. رضاخان یک درجه‌دار ارتش بود و با تفتیه و کمک انگلیس در سال 1299 هجری شمسی دست به کودتا زد و به تدریج زمام امور را بر دست گرفت و در این روز رسماً شاهی ایران شد. رژیم دیکتاتوری پهلوی نیز به دلیل وابستگی به قدرت‌های بیگانه و نیز روا داشتن ظلم و ستم فراوان بر مردم ایران، در بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی در پی پیروزی انقلاب اسلامی سرنگون شد. 37 سال پیش در روز 22 آذر ماه سال 1367 هجری شمسی، استاد غلامرضا سعیدی، نویسنده، مترجم و محقق متعهد ایرانی، پس از عمر تلاش در جهت معرفی میراث اصیل فرهنگ اسلامی درگذشت و پس از فراگیری علوم طبیعی، ریاضی و نجوم و زبانهای عربی، فرانسه و انگلیسی به تدریس مشغول شد. استاد سعیدی سفرهای بسیاری به پاکستان و هندوستان کرد و در این سفرها تحت تأثیر افکار و اندیشه های اقبال لاهوری قرار گرفت و همین موضوع موجب شد تا تعداد از آثار این اندیشمند اسلامی را به فارسی ترجمه کند. کتاب های زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اعمال یاسر از جمله آثار این نویسنده معروف ایرانی به شمار می روند. و 22 سال پیش در روز 13 دکبر سال 2003 میلادی، صدام حسین دیکتاتور سابق عراق در مخفیگاهش در نزدیکی تکریت واقع در شمال بغداد دستگیر شد و از زمان حمله آمریکا و انگلیس به عراق در ماه مارس سال 2003 میلادی پنهان شده بود. دستگیری دیکتاتور خونریز بغداد موجب شادی فراوان مردم عراق و کشورهای همچون ایران و کویت شد که نتایج ویرانگری ظلم و استبداد او را دیده بودند. از طرف دیگر با وجود آنکه مردم جهان منتظری شنیدن ناگفته های جنایات دیکتاتور سابق عراق در مدت زمامداری وی بودند، امریکایی ها بلا فاصله پس از دستگیری صدام وی را تحت نظر خود قرار دادند تا همکاری های نزدیکی دولت های غربی به ویژه کاخ سفید با این دیکتاتور وابسته فاش نشود. صدام در سال 1968 با کودتای حزب بعث به حاکمیت عراق راه یافت و در سال 1979 قدرت کامل را در این کشور در دست گرفت و در طول زمامداری مستبدانه خود علاوه بر سرکوب و کشتار مردم عراق به دو کشور ایران و کویت حمله کرد و جنایات هولناک را مرتکب شد. این دیکتاتور بیرحم سرانجام در آخرین روزهای سال 2006 میلادی اعدام شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 22 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 22 جماد الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 13 دکبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه سیر در هنر ایران را خواهید شنید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این قسمت نیز به سراغ اثری می رویم که همزمان بر دو تار خاطره و خیال کودکانه می نوازد. در ادامه برنامه گذشته خدمت شما دوستان گرامی عرض کنم که فیلم سینمایی شهر موشهای دو به کارگردانی مرضیه برومند در سال 1393 هجری خورشیدی برابر با 2014 میلادی تولید شد. فیلمی در ژانر کمدی، خانوادگی و فانتزی که تلاش کرد خاطری خوش تنین برنامه تلویزیونی مدرسه موشها را از دهه 60 بازآفرینی کند و همزمان دنیای نو برای نسل تازه کودکان ترسیم سازد. دوستان گرامی، از نکات شاخص و بدیع فیلم شهر موشهای دو آن است که برخلاف اغلب آثار عروسکی چه در ایران و چه در جهان، شخصیت‌های داستان با گذر زمان دچار تغییراتی طبیعی شده اند. موشهای آشنای دهه 60 حالا پا به سن گذاشتند، ازدواج کرده اند و خانواده تشکیل داده اند. این تصمیم خلاقانه سازندگان به فیلم عمقی نسلی بخشیده و مخاطب را با تحولی تدریجی در زندگی شخصیت‌ها مواجه می‌سازد. تحولی که همخوان با رشد ذهنی تماشاگران قدیمی آنهاست. اکنون داستان بر محور فرزندان آنها می‌چرخد. نسل دوم موش‌ها که با نام‌های تازه و کنجکاوی‌های کودکانه وارد صحنه می‌شوند. فیلم با معرفی ترکیبی از چهره‌های آشنا همچون کوپول، نارنجی، آقای معلم و دنباریک در کنار کاراکترهای تازه واردی چون کوپولک، صورتی و مشکی توازنی میان نوستالژی و طراوت ایجاد می‌کند. هر یک از این شخصیت‌ها بازتابی از تیپ‌های رفتاری متفاوتی هستند که در جامعه وجود دارند. بازیگوشی، جدیت، ترس، جسارت و نوعی عطوفت کودکانه که در طول روایت پررنگ‌تر می شود. همراهان گرامی، یکی از آموزه‌های محوری فیلم ستایش کنجکاوی و شهامت در مسیر شناخت و جستجوی حقیقت است. در یکی از سکانس‌ها معلم جدید تصویری از طبیعت بیرون شهر، کوه سفید و رودخانه‌ای پر آب به شاگردان نشان می‌دهد. تصویری که قوه تخیل و حس ماجراجویی آنها را برمی‌انگیزد. اما بیرون رفتن از شهر آن هم بدون اجازه امری ممنوع است. علتش نیز وجود منطقه‌ای خطرناک است که در روایت فیلم به صورت استعاری با نام اسمشان نبر معرفی می شود. جایی که گربه دشمن تاریخی موشها در آن زندگی می کند. در ادامه مشکی فرزند دنباریک ادعا می کند راهی مخفی برای عبور از مرزهای شهر یافته است، او با دوستانش کوپولک و صورتی تصمیم می‌گیرد این ماجراجویی را آغاز کند. خروج پنهانی آنها از شهر آغازگر خط اصلی داستان است. در کنار رودخانه سبدی را پیدا می‌کنند که در آن گربه کوچک و زیبا خوابیده است. همراه این بچه گربه نامه‌ای نیز قرار دارد که احتمالاً از کسی ناشناس حکایت دارد. این صحنه لحظه است که روایت از فانتزی کودکانه به لایه‌ای نمادین تر وارد می شود. بچه گربه برخلاف آنچه موش‌ها همیشه آموخته اند، دشمنی مادرزادی گربه و موش نه تهدید بلکه موجودی بی پناه و نیازمند است. واکنش اولیه کودکان موش ترس و تهدید است. اما به تدریج محبت، حس مراقبت و همدلی جای آن ترس را می گیرند. موشهای کوچک تصمیم می گیرند گربه را پنهان کنند و از اون مراقبت نمایند. در واقع این صحنه بازتابی از مفهوم پذیرش دیگری و شکستن کلیشه هاست. Thank you. دوستان گرامی، با گذشت زمان مراقبت از بچه گربه به بخشی از زندگی روزمره بچه ها بدل می شود. اما گره افکنی تازه‌ای در داستان شکل می گیرد. محل اختفای گربه خانه یک موش کور منزوی و بدبین است. این موش که زندگیش را در انزوا و سکوت گذرانده، به دلیل تجربه های تلخش از گذشته با بی‌اعتمادی به اطرافیان می نگرد. ورود بچه ها و گربه به قلمرو او مخل امنیت روانیش است. این تقابل میان نسل جدید که باز و کنجکاو است و نسل گذشته که در لاک ترس ها و بدگمانی ها فرو رفته، یکی از درون مایه های ظریف فیلم را شکل می دهد. از منظر بصری شهر موش‌های دو اثری چشم نواز و سرشار از طراحی‌های دقیق است. استفاده از رنگ‌های زنده، دکورهای متحرک و فضای پر جنب و جوش، حال و هوایی مفرح و نشاط‌آور برای کودکان می‌آفریند. موسیقی نقش مهمی در ایجاد حس همدلی دارد. ترانه‌های ساده و دلنشین در لحظه‌های کلیدی روایت شنیده می‌شوند و کودک را همراه ماجرا می‌کنند. دوستان گرامی، کاراکترهای همچون کپولک، صورتی و مشکی طراحی شده اند تا کودک امروزی بتواند خود را در آنها بازشناسد. بازیگوشی، لجبازی، کنجکاوی، تمایل به تجربه ناشناخته ها، همه و همه ویژگی هایی هستند که مخاطب خردسال با آنها آشناست. همین موضوع همزاد پنداری کودک را افزایش می دهد و او را درگیر ماجراهای فیلم می کند. در مقابل مخاطبان بزرگسالی که با مدرسه موشها خاطره ندارند، ممکن است فیلم را بسیار ساده، کودکانه یا حتی تکراری تلقی کنند. اما برای دهه 60 ها و حتی دهه 70 هایی که با آن مجموعه ها بزرگ شده اند، شهر موش‌های دو چیزی فراتر از یک فیلم است. فرصتی برای مرور گذشته، مرور شادترین لحظه های کودکی و دیدار دوباره با شخصیت هایی که برایشان حکم دوستان قدیمی را دارند. دوستان گرامی، در این حال نقدهایی نیز بر فیلم شهر موش‌های دو وارد است که نمیتوان از آنها چشم پوشید. مهمترین آنها فیلمنامه است که به قلم فرهاد توحیدی نوشته شده. متنی ساده، خطی و تا حدی یک نواخت که بیشتر با درک ذهنی کودکان زیر 12 سال مطابقت دارد. در نتیجه پیچیدگی‌های دراماتیک یا عمق شخصیتی چندانی در داستان دیده نمی‌شود. شخصیت‌ها گرچه دوست داشتنی‌اند، اما اغلب در قالب تیپ‌های ثابت باقی می‌مانند و از پرداخت لایه‌ای و روانشناختی بی‌بهره‌اند. همین مسئله موجب شده است پیام‌های اخلاقی فیلم، هرچند درست و انسانی، گاه حالت مستقیم، گلدرشت و خطابی به خود بگیرند. با این وجود نمیتوان از یکی از دستاوردهای برجسته فیلم، یعنی تبلیغات و بازاریابی خلاقانه آن گذشت. کمپین تبلیغاتی فیلم به مدیریت بهرنگ تنکابونی و تهیه کنندگی منیژه حکمت در نوع خود کم سابقه است. از طراحی وبسایت تخصصی تا بازی‌های اینترنتی، تولید رسمی عروسک‌ها و اجرای برنامه‌های تعاملی برای کودکان در نقاط مختلف شهر، همه و همه نشان از نگاهی حرفه‌ای و نوآور به حوزه بازاریابی سینمای کودک داشت. این کمپین از تابستان 1392 خورشیدی برابر با 2013 میلادی آغاز شد و تا پایان اکران ادامه داشت. نتیجه اش نیز قابل توجه بود. در 33 جشنواره بین المللی فیلم فجر، کمپین شهر موشهای دو توانست برای نخستین بار سیمرغ بلورین بهترین تبلیغات سینمایی را به خود اختصاص دهد. همچنین 4 دیپلم افتخار دیگر در زمینه‌های گرافیک، روابط عمومی و تبلیغات شهری برای آن ثبت شد و الگویی تازه در تبلیغات سینمای کودک بر جای گذاشت. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و تا درودی دیگر، بدرود.
جوانی بهار هنر بربریست، سرآغاز تحصیل و دانشوریست. بیا مو فرهنگ فرزانگی، رها شو از آسایش خانگی، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در آپارتمان کار کن، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در آپارتمان.
دوستان و یارانی جان، از شما دعوت میکنیم جاذبه های ایران زمین رو بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا.
سلام بر دوستان عزیز، سلام بر همراهان و همسفران گرامی که برای شناخت بیشتر ایران برنامه جاذبه های ایران زمین را انتخاب کردند و ما افتخار همراهی ایشان را داریم. در برنامه دوم جاذبه های ایران زمین در سفر به استان گلستان همراه شما هستیم و می‌خواهیم میان مردم مهربان و باصفای این منطقه هم برویم، از زبان و فرهنگ و آیین‌هایشان بگوییم و به هنرهایشان بپردازیم و آشنا شویم با فرهنگ، سنت، راه و روش و راه و رسم و رسوم زندگی مردم این سرزمین در استان گلستان. استان گلستان در قسمت شمالی ایران و جنوب شرق دریای خزر واقع شده است. مساحت استان کمی بیش از 3% از مساحت کل ایران و به عبارت رتبه 19 در بین استانها است. این گلستان را جمعیت اهل تشیع با 63% و 37% را هم مردم اهل سنت تشکیل می دهد. اهل تشیع گروه های فارسی زبان، مازندرانی، سیستانی و ترک ها هستند و اهل سنت تمام گروه های ترکمن، بلوچ و قزاق. مسیحیان و صوفیان هم از اقلیت های کوچک مذهبی این استان هستند. جمعیت استان گلستان به طور تقریبی 2 میلیون نفر برآورد شده که تقریبا نیمی از این تعداد در مناطق شهری و بقیه در مناطق روستایی زندگی می کنند. گلستان با تنوع زبانی و قومی خود میزبان گویش ها و زبان های مختلفی است که هر یک بخشی از هویت فرهنگی این استان را تشکیل می‌دهند. زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و غالب در سراسر استان مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که زبان ترکمنی در شهرستان‌های گنبد و بندر ترکمن به عنوان زبان اصلی رایج است. گویش‌های کتولی و گرگانی که به طور خاص در شهرستان‌های مختلف استان رواج دارد، از دیگر ویژگی‌های زبانی گلستان به شمار می‌رود. در بخش‌های غربی استان مانند شهرهای کردکوی و بندر گز، گویش مازندرانی به طور قابل توجهی استفاده می‌شود. همچنین در برخی روستاها گویش‌های کردی، زابلی و بلوچی نیز وجود دارد که نشان دهنده غنای فرهنگی و زبانی این منطقه است. در سال‌های اخیر استان گلستان به عنوان یکی از مقاصد مهاجرتی جذاب در نظر گرفته شده است. عواملی مانند موقعیت جغرافیایی مناسب با هوای معتدل و وجود فرصت‌های شغلی در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی باعث جذب مهاجران از استان‌های دیگر شده است.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان، یاران، همراهان عزیز، در هفته گذشته شما هم سفر ما بودید در استان گلستان و شما را آشنا کردیم با تاریخ استان گلستان و برخی ویژگی های این استان و روستاها و شهرهای این منطقه زیبا از طبیعت ایران. دعوت می کنم در برنامه این هفته نیز همراه ما باشید و آشنا شوید با دیگر ویژگی های استان گلستان. استان گلستان بیش از 2 میلیون هکتار زمین آبی و دیم زیر کشت دارد. گندم، جو، پنبه و آفتابگردان از فراورده های کشاورزی اصلی است و بیش از 50% از پنبه و 10% گندم ایران از این استان به دست می آید. برنج، سویا، بادام زمینی، انواع سبزی، خیار، کاهو، زیتون و دیگر دانه های روغنی نیز در استان کشت می شود. بیش از 40% دانه های روغنی کشور از زمین های این استان به دست می آیند و از این نظر رتبه نخست را در ایران دارد. دامپروران استان گلستان به دو روش سنتی و نوین به کار دامپروری می پردازند و در سرتاسر این استان روش های نوین رو به گسترش است. در فصول مختلف در استان گلستان و در دشت ها و کوهستان ها مشاهده طایفه های کوچنده امر عادی است. این استان دارای سرزمین های ییلاقی و قشلاقی مناسبی است که ییلاق ها در بخش های کوهستانی جنوب استان و قشلاق ها در بخش های شمال و شمال شرقی هستند. طایفه های کرد بیشترین کوچ رونده های استان گلستان را تشکیل می دهند که بیشتر آنها از استان خراسان می آیند و همراه با دامداران سمنان و شاهرود قشلاق خود را در شهرستان های گنبد کاووس و کلاله می گذرانند. بخش بسیار کمی از ترکمنهای استان نیز شیوه کوچ‌نشینی گذشتگان خود را نگه داشتند و در چادرهای به نام آلاچیق زندگی می کنند. این کوچ‌نشینان از دو طایفه بزرگ ترکمن هستند، گوکلانها که در شرق گنبد تا مرز خراسان شمالی و یمودها که در غرب گنبد کاووس تا دریای خزر دیده می شوند. آنها در کنار گوسفندان خود به پرورش شتر نیز می پردازند. البته در این بخش سیستانی ها و بلوچ ها نیز به همت بزرگان خود توانستند هویت فرهنگی خیش را حفظ نمایند. پرورش ماکیان، بی ویژه مرغ، پرورش کرم ابریشم و پرورش ماهی نیز در استان گلستان انجام می شود. پرورش ماکیان در مرغداری های نوین در جای جای استان انجام می شود. پرورش کرم ابریشم بیشتر در شهرهای شرقی استان، بی ویژه شهرستان مینودش و رامیان دیده می شود. ماهیگیری در خلیج گرگان و بخش های غربی دریای خزر انجام می شود. پرورش ماهی در دریاچه‌های مصنوعی که به آب بند معروفند در کنار رودخانه‌ها و بخشی از دشت‌ها، بی ویژه در بخش‌های شمالی شهرستان گنبد کاووس انجام می‌شود.
سفر کردن در ابتدا زبان آدم را از دیدن این همه شگفتی بند می‌کند. اما بعد ما را به یک داستانسرای حرفه‌ای تبدیل می‌کند. بهتر است یک چیز را یک بار ببینید تا اینکه هزاران بار در مورد آن بشنوید.
یاران همراه، پایانه مرزی اینچه برون به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای تجاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی گلستان دارد. این پایانه یکی از مراکز اصلی صادرات و واردات کالا به ترکمنستان و دیگر کشورهای همسایه محسوب می شود. همچنین راه آهن اینچه برون به شبکه ریلی ایران و کشورهای همسایه متصل شده و امکان تبادلات تجاری و مسافرتی را فراهم می کند. در مجموع می توان گفت که استان گلستان با داشتن تاریخ کهن، موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد، جاذبه‌های طبیعی متنوع و زیرساخت‌های مناسب، یکی از استان‌های مهم ایران در زمینه‌های اقتصادی، کشاورزی و گردشگری محسوب می‌شود. گلستان آکنده از جاذبه‌های طبیعی اعم از پارک‌ها، تالاب‌ها، آبشارها، جنگل‌ها، سدها و روستاهای جذاب و دیدنی است و طبق شواهد موجود از بیشترین جاذبه‌های توریستی در بخش‌های طبیعی، جنگلی و اکوتوریستی برخوردار بوده و از این لحاظ می تواند قطب اکوتوریسم شمال ایران باشد. استان گلستان در فصل پاییز زیباترین و بهترین شرایط را برای سفر گردشگران دارد. بیشتر مردم ایران در این فصل مشغله کاری و تحصیلی دارند و امکان سفر برای آنها کمتر است و در این شرایط پاییز بهترین فصل برای سفر گردشگران خارجی